بخشی از روند کلی رشد صادرات این ولایت است که از پیشرفت‌های اقتصادی در هرات حکایت دارد. در این حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری افزایش صادرات پسته را یک خبر خوش برای رونق اقتصادی در غرب افغانستان دانسته است. با این حال وی به مشکلاتی که همچنان در برداشت، بسته‌بندی و بازاریابی پسته وجود دارد اشاره کرد و تاکید نمود باید مسئولان محلی در این خصوص توجه جدی داشته باشند.
پسته افغانستان یکی از با کیفیت ترین پسته هاست که به شکل طبیعی رویده و جمع میشه. چون سایه بسیار وسیع هست متاسفانه که قبل از این که این پسته به پختگی خود برسه این جمع‌آوری میشه به حساب مردم شور شکسته میشه و میرن به شکل غیر مسلکی هر کس اینا را از درخت ها میکنه و بعد از او میارن و باز پست میکنن و بالاخره این را به بازار عرضه میکنن. طبیعیست که بازار این را خوش نمیکنه، پسند نمیکنه با وجودی که کیفیت از این بسیار بالا هست.
وی خاطر نشان کرد این چالش ها اگر حل نشوند میتوانند موانع و محدودیت هایی برای رشد بیشتر صادرات پسته و سایر محصولات کشاورزی ایجاد کنند.
ما امیدوار بودیم که با تأمین امنیت و استقرار امارت اسلامی همین مسئله حل شد، ولی متاسفانه که امسال بازم به مرحله پختگی خود نرسید. باید این توجه شود، پخته شود، پروسس درست شود و بعد از او صادر شود که این یکی از میوه‌های بسیار طبیعی ماست که برداشت از این در اون زمانی که پخته میشه صورت بگیره، بعد از او صادر شود تا مشتری خود در بیرون از افغانستان داشته باشه. در صورتی که به این شکلی که فعلا از دوام پیدا بکنه، اما بازار خودم از دست میده، ارزش اقتصادی خودم از دست میده، او کسایی که جمع میکنه بر از اون ضرر میکنه و در مجموع بر اقتصاد افغانستان.
افزایش صادرات پسته در هرات نه تنها برای کشاورزان و صنعتگران پسته فرصت‌های جدیدی فراهم کرده است، بلکه برای اقتصاد منطقه به ویژه در ایجاد شغل و تقویت بخش‌های کشاورزی نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت. با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت‌های دولتی در زمینه کشت نهال پسته و سایر میوه‌ها، انتظار می‌رود که در آینده صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان ادامه یابد و بیشتر گسترش پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
معاون صنایع دستی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران از حضور هنرمندان افغانستانی در جشنواره سرو سیمین خبر داد. مریم جلالی گفت صنایع دستی ایران فارغ از مرزهای سیاسی و مرزهای جغرافیایی یک موزه هویتی و یک حوزه انسانی را در بر می‌گیرد و ادامه داد هنرمندان افغانستان در جشنواره سرو سیمین شرکت فعالی داشتند و آثار خود را برای این جشنواره ارسال کردند. در این میان حضور هنرمندان زن افغانستانی پرشورتر است. وی با تاکید بر نقش خانواده در هنر افزود، هنرهای سنتی و صنایع دستی ما ریشه در خانواده دارد و خانواده افغانستانی اعم از زن و مرد و کودک در جشنواره فجر شرکت کردند. خانم جلالی تاکید کرد در برج میلاد شاهد حضور هنرمندان افغانستانی هستیم و این پیوندی که صنایع دستی ایجاد می کند تجلی برای حضورشان است. گفتنیست که نهمین جشنواره سرو سیمین دوم تا ششم هوت برگزار می شود که افتتاحیه آن در سعدآباد و اختتامیه آن هم در برج میلاد برگزار می شود. نشست مشترک مسئولان افغانستان و ایران برای رفع مشکلات تجاری و تسریع کارهای ساخت سرک در بندر شیخ ابو نصر فراهی ولایت فرا برگزار شد. در این نشست مقامات افغانستان و ایران تصمیم گرفتند که برای حل تأخیر در کارهای ساخت سرک کمیته مشترک ایجاد شود. مقامات ایرانی هم اطمینان دادند که روند ساخت سرک را سرعت خواهند بخشید. سرپرست سفارت ایران در کابل گفته است که افغانستان سالانه بیش از 50 میلیون دلار صادرات به ایران دارد و ایران به همکاری‌های درازمدت با افغانستان متعهد است. حکومت طالبان از رسانه‌های خصوصی افغانستان خواسته که نشر برنامه‌های سیاسی خود را تا امر ثانی متوقف کنند. گفته شده که قرار است مقام‌های طالبان با مسئولان رسانه‌ها دیدار کنند، اما مشخص نیست که این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت محدودیت‌های متعددی در فعالیت‌های رسانه‌ای اعمال شده است که با انتقادهایی هم از طرف نهادهای رسانه داخلی و هم بین المللی همراه بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی همزمان با روز جهانی رادیو آورده است که طی یک سال گذشته دفترهای 7 رادیو در افغانستان بسته شده است. چند پیش سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از رسانه‌ها خواسته بود که بر اساس 3 اصل، یعنی رعایت سیاست‌های این گروه، احکام اسلامی و فرهنگ افغانستان فعالیت کنند، زیرا در غیر این صورت فعالیتشان متوقف خواهد شد. حکومت طالبان کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای را احیا کرده و از طریق آن به نظارت بر اجرای قوانین خود بر رسانه‌ها می‌پردازد. بنابر اعلام مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان 21 دستورالعمل رسانه‌ای صادر کرده که یکی از آنها منع نشر تصاویر زنده‌جان‌ها در تلویزیون هاست. پس از این دستور، برخی مقامات طالبان از جمله ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مولوی اسلامجار والی هرات، از حضور در برابر دوربین رسانه‌ها پرهیز می‌کنند. اداره زراعت ننگرهار اعلام کرده که برنامه واکسیناسیون دام‌ها در ولایت‌های شرقی افغانستان آغاز شده. محمد آصف شینواری در جلال آباد در گزارش خود این موضوع را بررسی کرده.
پروسه تطبیق واکسین جلدی برای بیش از 300 هزار راس موشی در حوزه شرق افغانستان آغاز گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که به کمک اداره زراعت و مالداری سازمان ملل متحد و همکاری تکنیکی ریاست‌های زراعت و مالداری ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان پروسه تطبیق واکسین جلدی برای 300 هزار مواشی در این ولایت آغاز گردید. در معلومات آمده است که در گذشته ها این بیماری خسارات و تلفات بزرگ را با مالداری و مالداران در این ولایت وارد نموده بود که برای جلوگیری از بیماری جلدی در بین مواشی این پروسه قبل از فرارسیدن فصل گرما تطبیق می شود. در معلومات آمده است که برای تطبیق بهتر این پروسه دکتران وترنر از ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر قبلا برای مدت 2 روز آموزش دریافت کردند و به هر ولسوالی با اندازه نیازمندی هایشان واکسین با دسترس تطبیق کنندگان و یا دکتران وترنر قرار داده شده و این پروسه برای چند روز ادامه خواهد داشت. در معلومات دفتر سخنگوی در زراعت و مالداری ولایت ننگرهار آمده است که با تطبیق این واکسین از بیماری جلدی در بین مواشی جلوگیری به عمل خواهد آمد و همچنان از خسارات وارده به مالداران جلوگیری خواهد شد. سیستم مالداری در حوزه شرق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار در این اواخر شکل گرفته و به طرف بهبود میرفت، اما تا چند سال بیماری های گوناگون یک بار دیگر صدمات بزرگی را با سیستم مالداری در این ولایت وارد نموده و مالداران از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار فراهم نمودن زمینه های علفچر و مواد خوراکی و همچنان داروی لازم برای مواشی و مالداری می باشند.
به دنبال انتشار گزارش‌های درباره فهرست پیشنهادی دیپلمات‌ها از افغانستان به هند، سخنگوی حکومت طالبان گفته که حضور دیپلمات‌های دو کشور در دهلی جدید و کابل یک نیاز است و گفتگوها در این زمینه جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم گفته حکومت طالبان تلاش می‌کند روابط دیپلماتیک خود را با کشورها گسترش دهد. سخنگوی طالبان افزود تلاش‌ها برای حضور دیپلماتیک طالبان در هند جریان دارد. هند پس از تسلط طالبان بر کابل تمام دیپلمات‌ها و مقامات خود را از افغانستان خارج کرد تا اینکه در ماه جون 2022 دهلی جدید با استقرار یک تیم فنی در سفارت حضور دیپلماتیک خود را در این کشور از سر گرفت. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جهان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. دعوت می‌کنم به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
همایش نخبگان علمی و فرهنگی افغانستان در تهران، تاکید مقام‌های ایرانی بر ظرفیت قابل اتکای نخبگان مهاجر افغانستانی در حوزه فناوری، قدردانی دیپلمات طالبان در تهران از برگزاری همایش نخبگان افغانستان در ایران، و طالبان و رد گزارش شورای امنیت درباره حضور القاعده در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رئیس یک نهاد علمی زیر مجموعه ریاست جمهوری اسلامی ایران در نخستین همایش نخبگان علمی فرهنگی افغانستانی در تهران ظرفیت نخبگان افغانستان را در حوزه فناوری ستود. حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه برگزاری همایش آن را پاسخ به یک نیاز قدیمی دانست و گفت که ظرفیت علمی فناوری نخبگان افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل اتکا است. روزبه گفت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بنا دارد که از این ظرفیت استفاده کند و اکوسیستم علمی فناوری جمهوری اسلامی ایران را به نخبگان افغانستان انتقال دهد. وی تأکید کرد که افغانستان برای این حضور ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد و یکی از اولین اهداف حضور شرکت‌های دانش‌بنیان جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. او افزود نیازمندی‌های افغانستان و توانمندی‌های اکوسیستم فناورانه جمهوری اسلامی ایران ما را به این نتیجه می‌رساند که ما باید این ظرفیت تاریخی را پاسخ دهیم و به این مسیر فکر کنیم که چگونه می‌توانیم یک اکوسیستم فناورانه علمی و دقیق را برای همکاری با مجموعه نخبگان افغانستانی به وجود آوریم. روزبه همچنین بر استمرار دیالوگ و ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان جمهوری اسلامی ایران و نخبگان افغانستانی به منظور دستیابی به یک اکوسیستم علمی و فناورانه مشترک تاکید کرد. نخستین روز همایش علمی فرهنگی نخبگان افغانستان امروز و فردا 27 و 28 درو در تهران برگزار می‌شود. دیپلمات حکومت طالبان در تهران برگزاری همایش نخبگان افغانستانی در ایران را مایه تشویق و دلگرمی این نخبگان و نشانه اهمیت ایران به پیشرفت‌های علمی و فرهنگی دانست. ابوبکر صاحبی، دبیر اول سفارت افغانستان در تهران که در نخستین همایش نخبگان افغانستانی شرکت داشت، تاکید کرد ایران همواره با روی گشاده دانش آموزان و دانشجویان افغان را در مکاتب و دانشگاه‌های خود پذیرفته و افغانستان قدردان این رویکرد جمهوری اسلامی ایران است. او همچنین از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری همایش نخبگان افغانستانی در تهران برای تشویق نخبگان افغانستانی و نقش‌آفرینی آنان در آبادانی هر دو کشور ایران و افغانستان ابراز سپاس کرد. صاحبی گفت این همایش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان به پیشرفت‌های علمی و فرهنگی باورمند است.
این همایش یک همایش است که ثابت کننده این هست که جمهوری اسلامی ایران کماف سابق با ارزش‌های فرهنگی و علمی باورمند هست و همیشه سینه گشادهش را بابت جلب دانشجوهای افغان و محصلین افغان در دانشگاه ها مدارس ایران اعتبار قائل است و ما این را با دیده قدر می‌نگریم و از تمامی دستندرکاران برگزار کننده این همایش تشکر میکنیم که باعث میشه که نخبه های افغانستان دیگر هم تشویق شوند و بتوانند در آبادانی هر دو کشور چی ایران چی افغانستان نقش ارزنده را ایفا نمایند. این همایش ها میتونن که نخبه ها را دیگر هم تشویق بکنند تا بتوانند اونها با ابتکارات جدید بتوانند که دیگر هم دست به نوآوری های داشته باشند و کارهای بکنند که باعث رشد فرهنگ دو کشور شوند.
نخستین همایش نخبگان افغانستانی به میزبانی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران امروز در تهران در حال برگزاری است. نخبگان افغانستانی در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری و ورزشی از داخل افغانستان، مهاجران افغانستانی ساکن ایران و دیگر کشورها به این همایش دعوت شدند. نظرات و دیدگاه های سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم مشهد را هم در رابطه با این همایش پرسیدیم.
اولین همایش نخبگان افغانستان در پارک علم و فناوری به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این همایش معاون محترم علمی فناوری ریاست جمهوری سخنرانی کردند و تأکید بر استفاده از نخبگان بدون نگاه به خطوط جغرافیایی و مرزی و همچنین استفاده از نخبگان افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و تقویت این نخبگان، هدف از برگزاری این همایش شناسایی و شناساندن و بکارگیری نخبگان افغانستانی هست که هم برای شکوفایی افغانستان و هم برای کمک به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هم برای ایجاد خودباوری برای ملت افغانستان برگزار شده. به عنوان اولین همایش است، انشالله همایش های بعدی با حضور بیشتر نخبگان، صنعتگران و شرکت های دانش بنیان افغانستانی انشالله برگزار خواهد شد.
جناب آقای وحیدی، شما ظرفیت نخبگان افغانستانی را به چگونه میبینین؟
از ظرفیت بالای علمی و نخبگانی برخوردار هستیم در عرصه‌های مختلف. متاسفانه مخفول واقع شده و خیلی ها گمنام هستن. این همایش ها کمک میکنه برای شناسایی این دست از نخبگان.
خب در رابطه با جزئیات همایش هم میفهمین که چه تعداد از نخبگان شرکت کردن، در چه سطوحی؟
در قالب 3 پنل سخنرانی شد. در هر پنل 8 نفر از نخبگان سخنرانی کردن از حوزه ها و رشته های مختلف و بیان دیدگاهشون. 1 پنل صبح و 2 پنل هم بعد از ظهر تا عصر امروز ادامه داره و فردا هم بازدید از پارک علم و فناوری است.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، هم اکنون ارتباط مستقیمی داریم با همکار ما آقای سروری که به همایش نخبگان افغانستانی در تهران رفته. آقای سروری سلام بر شما، گزارش شما رو میشنویم و همچنین چشم داشته شما رو از این همایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای حسینی خدمت شما و همینطور همه شنوندگان خوب بخش خبری. خدمت شما عرض می‌کنم که همایش، اولین همایش نخبگان افغانستانی به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در واقع دقیق ترش سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد. از صبح امروز از ساعت 9 صبح برنامه استارت خورد بعد از تلاوت قرآن و سرود ملی. آقای دکتر روزبه دبیر همایش و رئیس سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی صحبت خیلی کوتاهی داشتن. به دنبالش آقای دکتر افشین معاون محترم علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری صحبت کردن که صحبت های کوتاه و بسیار مفیدی داشتن. به دنبالش جناب آقای دکتر ایمانی پور صحبت کردن که رئیس سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی هستند. این سه تا سخنران خب از سخنرانای ایرانی بودن، دوستای ایرانی ما بودن که صحبت کردن. از او به بعد عملا همایش وارد بحث دستور کار اصلی خودش شد که صحبت نخبگان افغانستانی بود. در سه پنل طراحی شده بود. یک پنل صبح برگزار شد که 6 نفر از نخبگان افغانستانی در این پنل صحبت کردن، هر کدام با توجه به رشته های خودشان ظرفیت های نخبگان افغانستانی را مطرح کردن و چالش هایی که وجود داره بر سر راه اینا و راهکارهایی که برای رفع این چالش ها وجود داره در صبح برگزار شد. حدود خدمت شما عرض بکنم که ساعت 11:30 بود که بخش صبح تمام شد برای نماز و همینطور استراحت و نهار. از بعد از ظهر از ساعت 2 بعد از ظهر مجدداً همایش از سر گرفته شد. پنل دوم و سوم که این بار هر کدام از این پنل ها 8 نفر از نخبگان صحبت کردند در ارتباط با ظرفیت های نخبگان افغانستانی و همینطور چالش ها و راهکارهایی که وجود داره. و در نهایت هم اختتامیه مراسم با صحبت های جناب آقای دکتر روزبه بود، دبیر همایش و رئیس سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین الملل معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. کمی دقایق پیش، در واقع شاید 3-4 دقیقه است که همایش به پایان رسیده. از ساعت 7 هم شب افغانستان هست که شعر هست و موسیقی هست و برنامه های اینطوری از ساعت 7 امشب شروع میشه تا نزدیک 9 شب. فردا هم بازدید از پارک علمی فناوری هست تا ظهر که شرکت های مختلف و کارهای مختلفی که در این پارک داره انجام میشه بازدیدی وجود داره و توضیحاتی در ارتباط با هر کدام از این شرکت ها. اگر سوالی هست من در خدمت شما.
بله، تشکر آقای سروری. خب آقای ابوبکر صاحبی، در دبیر اول سفارت افغانستان در تهران، در صحبتی که در رابطه با همایش نخبگان افغانستانی داشتند، از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این همایش قدردانی کردند. میخواستم در رابطه با این موضوع صحبت بکنید که این مسئله، یعنی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و نگاهشان به نخبگان تا چند اندازه اهمیت داره و این گونه رویکردها چه تأثیر میتونه در پیشرفت نخبگان افغانستانی داشته باشه؟
بله، خب سوال خوب بود، من این بخش را فراموش کردم. آقای ابوبکر صاحبی هم در همون بخش صبح صحبت کردن، صحبت خیلی کوتاهی داشتن و عمده صحبتشان هم همین بحث روی کرده جمهوری اسلامی ایران بود نسبت به حوزه مهاجرین و از جمله در حوزه نخبگان افغانستان صحبت کردن. و دنبال این موضوع، به دنبال صحبت های ابوبکر صاحبی، آقای دکتر روح الله حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم صحبت کردن که صحبت‌های بسیار خوبی اونجا مطرح شد با توجه به شناخت خیلی خوبی که آقای دکتر روح الله حسینی از جامعه افغانستان داشتن. در ارتباط حمایت جمهوری اسلامی از بحث نخبگان افغانستانی، نه تنها بحث آقای ابوبکر صاحبی که در بقیه صحبت‌هایی هم که مطرح شد خیلی بولد بود و خیلی واضح راجع به موضوع صحبت شد، خصوصا آقای دکتر روزبه در بخش پایانی صحبت‌هایشان خیلی صحبت‌های خوبی در ارتباط با همین حمایت جمهوری اسلامی از نخبگان داشتن و اینکه تغییر نگاهی اتفاق افتاده و این تغییر نگاه خیلی امید به ایجاد کرده که از نخبگان افغانستانی به اندازه کافی در اینجا حمایت شده. به اضافه اینکه تاکید داشت آقای دکتر روزبه که خود نخبگان افغانستانی و مسئولین اثرگذار افغانستانی باید پای کار بیاین، همراهی بکنن و همکاری بکنن با بخش معاونت علمی ریاست جمهوری که اینا بتونن برنامه های دقیق تری رو داشته باشن، بتونن بهتر حمایت بکنن و نهایتا خروجی های خیلی بهتری وجود داشته باشه. من فکر می کنم که خصوصا این پایان مراسم که آقای دکتر روزبه صحبت کردن و صحبت های اولیه آقای دکتر افشین که صبح انجام شد، امیدواری های زیادی را ایجاد کرده برای اینکه ممکنه تغییر رویکرد جدی در حوزه نگاه و نخبگان وجود داشته باشه که طبیعتا اگر این اتفاق بیفته بسیار میتونه که کمک کننده باشه به نخبگان افغانستانی. به اضافه اینکه در طول همایش چند بار او سامانه آی کانکت که سامانه ای است برای ثبت نام نخبگان افغانستانی معرفی شد، اون فرایند توضیح داده شد و اینکه به چه شکل در واقع نخبگان میتونن در این سامانه ثبت نام بکنن، چه فرایندی وجود داره برای اینکه اینا پذیرش شون و وقتی پذیرش شدن چه امکاناتی در اختیار اینا قرار میگیره. چند بار این توضیح داده شد هم از طرف آقای دکتر روزبه و هم از طرف بعضی از دوستان ایرانی دیگه‌ای که صحبت کردن در اینجا.
بله تشکر، انشاءالله در بخش‌های بعدی اخبار باز هم در خدمت شما خواهیم بود و گزارش شما را خواهیم شنید. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدارش.
خدا نگهدار. سروری بود همکار ما در تهران و در همایش نخبگان افغانستانی. ادامه خبرها. سخنگوی طالبان با رد گزارش اخیر کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در افغانستان را ندارد. ذبیح الله مجاهد گزارش کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حضور القاعده در افغانستان را نادرست و خلاف واقعیت‌های کنونی کشور دانست. وی تصریح کرد که حکومت سرپرست هرگز اجازه نخواهد داد هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر اقدام کند. مجاهد اظهار داشت امارت اسلامی افغانستان اجازه نمی‌دهد که هیچ گروه خودسر بیرونی در افغانستان فعالیت داشته باشد و چنین گروه‌هایی نیز در اینجا حضور ندارند. سخنگوی طالبان بدون نام بردن از کشور مشخصی گفته است که بعضی از کشورها و گروه‌های استخباراتی در سازمان ملل متحد و شورای امنیت ذهنیت عمومی را تخریب و از آن نهادها علیه افغانستان استفاده می‌کنند. این واکنش در حالی مطرح می‌شود که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت اخیراً در گزارش اعلام کرد که حکومت طالبان شرایط مناسبی را برای فعالیت القاعده در افغانستان فراهم کرده است. بر اساس این گزارش حکومت طالبان خانه‌های امن و اردوگاه‌های آموزشی را در سراسر افغانستان در اختیار اعضای القاعده قرار داده است. این کمیته همچنین ادعا کرده که اعضای رده پایین القاعده به همراه خانواده‌هایشان در مناطقی از کابل مانند قلعه‌فت الله، شهر نو و وزیر اکبر خان مستقر هستند، در حالی که اعضای ارشد این گروه در مناطق روستایی سرپل، کنر، غزنی، لوگر و وردک پناه گرفتند. گزارش کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت همچنین مدعی است که حکومت طالبان برای اعضای القاعده و خانواده‌هایشان تذکره و پاسپورت صادر و زمینه رفت آمد آنها به کشورهای دیگر را فراهم کرده است. علاوه بر این گزارش می‌افزاید که حدود 30 جنگجوی القاعده از شرق میانه وارد کنر شده و به واحد نظامی عمر فاروق پیوستند. کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت همچنین از افزایش همکاری میان تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغانستان و القاعده در شبه قاره هند خبر داده و تاکید کرده است که این گروه‌ها حملاتی را تحت نام تحریک جهاد پاکستان انجام می‌دهند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان در مراسم سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان گفت ترامپ باید بداند که تمامی سلاح‌های بازمانده از آمریکایی‌ها غنیمت افغان‌هاست. عبداللطیف منصور افسود: امریکا در افغانستان شکست خورد و اکنون با بیشرمی تهدید هم می کند که سلاح خود را پس می گیریم، اما این سلاح ها غنیمت افغان هاست، مانند تانک هایی که در جهاد از روس ها در دره های کشور ما موند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا و سایر متجاوزین مسئول ویرانی افغانستان هستند و خسارات وارده به کشور را باید بپردازند. این مطلب را ملا عبداللطیف منصور وزیر آب انرژی در مراسم بزرگداشت از شکست و اخراج ارتش سرخ در کابل پایتخت افغانستان ابراز نموده گفت.
امریکایان تا شکست ورکل سه دیر فو 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 بیزت طریقه اولاد زکتا پا دنیا که زن سوپر طاقت
بارد. امریکا در افغانستان شکست داده شد و با بیشرمی اکنون تهدید هم میکند که سلاح خود را میبرم. ترامپ باید بداند که تمام سلاح‌های بازمانده غنیمت افغان هاست، مانند تانک هایی که در جهاد از روسا در دره های کشور ما مانده مال افغان هاست و این سلاح‌ها را ما غنیمت گرفتیم و تمام تباهی و ویرانی را در افغانستان متجاوزین انجام داده و آنچه که در جهاد و دست مجاهدین قرار گرفته غنیمت و حق افغان هاست. ما به خانه کسی تجاوز نکردیم، به کشور کسی حمله نکردیم، ما به خاک و دین و عقیده کسی تجاوز و حمله نکردیم. ما باید از تمام متجاوزین مطالبه خسارت وارده به کشور خود را کنیم. منصور افزود: اشغالگران مکلفند تا در برابر ویرانی هایی که در افغانستان کرده اند غرامت بپردازند. پیش از این نیز مقامات حکومت سرپرست افغانستان با ترامپ پاسخ داده و سلاح‌های بازمانده در افغانستان را غنیمت مردم افغانستان خواندند. همچنان مخالفت خود را با 7 فروند هلیکوپتری که از ازبکستان با آمریکا فرستاده شد ابراز نموده و هلیکوپترها را مال مردم افغانستان خواندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
فعالان سکتور خصوصی افغانستان توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی را از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خواستار شدند. فعالان سکتور خصوصی افغانستان میگویند در صورت کمبود برق در افغانستان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سایر بخش ها با چالش مواجه خواهند شد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش میدهد.
اعضای بخش خصوصی از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌خواهند تلاش‌هایشان را برای توسعه سرمایه‌گذاری در زمینه تولید انرژی در کشور افزایش دهد تا زمینه توسعه در اقتصاد ملی فراهم شود. عبدالنصیر رشتیا عضو اتاق صنایع و معادن کشور هم می‌گوید اگر مشکل برق در کشور به صورت اساسی حل شود، نتایج تلاش‌های حکومت طالبان برای توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در سطح کشور مؤثریت بیشتری خواهد داشت.
در صورتی که انرژی کافی در اختیار سکتور خصوصی قرار بگیره، خصوصا در سکتورهای تولیدی، بدون شک ما شاید جذب سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بودیم، ما شاید تولید بیشتر خواهد بودیم، ما شاید افزایش صادرات خواهیم بود و همچنان ما خواهیم توانست که آنچه که از بیرون از کشور وارد میکنیم و را در داخل کشور تولید بکنیم.
در همین حال مطیع‌الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید پروژه های زیادی برای حل مشکل کمبود برق در افغانستان در حال اجرا است و در این بخش مذاکرات با سرمایه گذاران کشورهای همسایه و منطقه به خوبی پیش می رود و پیشرفت در این راستا به دست آمده است.
اخبال لیوالتی ها خودل دادی سیم حوادون و گواندیان و پشمول مثلا لکه ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ایران و همدار از دی سیم حوادون لکه ترکیه و روسیه و چین ده نور مختلف حوادون و سرمایه گذاران و د اوبو په سکتور کې د انرژي په سکتور کې دوی پانګون په مخه باندې خپل لیوالتیا خودلې ده.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله ادیب احمد خلیل میگویند افغانستان در بخش تولید برق از ظرفیت بالایی برخوردار است و اگر روند سرمایه گذاری در این زمینه گسترش یابد افغانستان میتواند به یکی از کشورهای صادرکننده برق در منطقه تبدیل شود.
تکمیل امور کار فابریکات صنعتی در حالت خوب قرار نداره. ابتدا باید در رابطه با مسئله انرژی سرمایه گذاری وافر صورت بگیره تا بعد از تاجرها و سرمایه گذارا بتانند در عرصه ساختن فابریکات صنعتی و دیگه موضوعات تجارتی و صنعتی اقدام بکنند. در نبود انرژی هرگاه سرمایه گذاری صورت میگیره، من فکر میکنم وقتی انرژی وجود نداشته باشه سرمایه گذاری تاجرها بیهوده و بی‌معنا خواهد.
همچنان به گفته آگاهان امور اقتصادی با بکارگیری از منابع داخلی برای تولید برق در کشور از هزینه میلیون‌ها دلار در سال برای خرید برق صرفه‌جویی خواهد شد و در کنار صرفه‌جویی در چرخه تولید زمینه رشد سرمایه گذاری ها و در کل رشد درآمد ملی فراهم می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نشریه امریکایی لانگ وار ژورنال در گزارش مدعی شد که امیر حزب اسلامی ترکستان از افغانستان جنگجویان این گروه را در سوریه رهبری می کند. لانگ وار ژورنال در گزارش به نقل از تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل نوشته است که عبدالحق ترکستانی امیر حزب اسلامی ترکستان که در شورای رهبری اجرایی القاعده خدمت و در افغانستان زندگی می‌کند، جنگجویان این گروه در سوریه را از خاک افغانستان رهبری می‌کند. در گزارش این نشریه آمریکایی آمده است که نیروهای حزب اسلامی ترکستان وابسته به القاعده مورد حمایت تحریر شام هستند و منابع مالی خود را از این گروه دریافت می‌کنند. این گزارش می‌افزاید که بر اساس اعلام تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل، علی رغم اینکه عبدالحق ترکستانی در کابل ساکن است، اما همچنان کنترل جناح جنبش اسلامی ترکستان در سوریه را بر عهده دارد. در این گزارش آمده که این گروه بین 800 تا 3000 جنگجو در سوریه دارد که با کنترل تحریر شام بر دمشق احتمال افزایش آنها وجود دارد. حزب اسلامی ترکستان یکی از متحدان سرسخت القاعده است که برای چندین دهه با این گروه در افغانستان و سوریه همکاری کرده است. لانگوار جورنال نوشته است که عبدالحق یک جهادگر کهنه‌کار است که در اواخر سال 2003 پس از کشته شدن حسن معصوم بنیانگذار این گروه در درگیری با سربازان پاکستانی رهبر حزب اسلامی ترکستان شد. به گفته مسئولان ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان طی سال 1403 بیش از 15000 تذکره در سطح این ولایت برای مردم توزیع شده است. محمد محسن ظفری عامل خدمات احصائیوی ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان گفته که در سال جاری از اول ماه حمل الی آخر ماه عقرب امسال جمعاً به تعداد 15799 جلد تذکره برای مردم بامیان توزیع گردیده است. بانک جهانی در یک گزارش جدید نسبت به بحران شدید امنیت غذایی در افغانستان هشدار داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و گزارشی هم در این رابطه.
بانک جهانی با نشر گزارش اعلام کرده که افغانستان با بحران شدید در زمینه امنیت غذایی مواجه است و این بحران نزدیک به یک سوم جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش این بانک 12.6 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند و 2.9 میلیون نفر نیز در آستانه قحطی هستند. بانک جهانی در این گزارش افزوده بحران امنیت غذایی در افغانستان به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و اختلالات در برداشت زراعتی شدت یافته است. در گزارش آمده که از آنجایی که جهان در نظر دارد تا سال 2030 گرسنگی را به صفر برساند، چالش‌های افغانستان تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. عبدالظهور مدبر آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
به خاطر از اینکه ما جلو فقر گرفته باشیم و ایرقت کاهش داده باشیم، روابط خوب با جهان باید داشته باشیم تا روند کمک ها ادامه داشته باشه. در نوع خود کمک ها سر بخشی خود داشته و داره. در پالی ازی باست ما در طویل مدت میشه بالای زیر ساخت و بالاخره سکتورای تولیدی هم فکر کرده باشیم. در دراز مدت میتونیم به سوی خود کفایی حرکت کنیم، ولی اجالتا کمک های خارجی سر بخشی خود در نوع خود داره.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان پروژه های بزرگ اقتصادی اشتغالزایی و زیربنایی را برای از بین بردن ناامنی غذایی در کشور روی دست دارد و از جامعه جهانی میخواهد مردم افغانستان را در برابر این معضل کمک کنند.
افغانستان در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیاپی با بحران امنیت غذایی و ناامنی غذایی در برخی نقاط روبرو شده است. به این دلیل امارت اسلامی پروژه‌های کلان اقتصادی و اشتغالزا و زیربنایی و اساسی را به منظور غلبه به چالش‌ها در دستور کار خود دارد. در این حال ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که مردم افغانستان را در ارتباط یاری و همکاری بکنند.
این در حالی است که پیشتر نهادهای امدادرسان بین المللی با نگرانی از گسترش فقر در افغانستان از کاهش بودجه برای ادامه کمک‌ها برای نیازمندان در این کشور هشدار داده بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشت با تلاش سفارت افغانستان در قاهره 17 پناهجوی افغان طی 3 ماه گذشته از زندان چندین کشور افریقایی آزاد شدند و افسود پس از مذاکرات و همکاری های دیپلماتیک در قاهره 17 پناهجوی افغان که به دلایل مختلف در زندان های کشورهای افریقایی از جمله مصر، مراکش، لیبیا، سودان و موریتانی زندانی بودند آزاد و از طریق هوایی به افغانستان منتقل شدند. حافظ ضیاء احمد با اشاره به این که سفارت افغانستان در قاهره بزرگترین سفارت در این کشور است تاکید کرد در آینده نیز این نمایندگی سیاسی با تلاش ها برای حمایت از اتباع افغان و حفظ و تامین حقوق آنها ادامه می دهد. شماری از شهروندان افغانستان که پس از خروج مفتزهانه نیروهای آمریکایی به کشورهای ثالث منتقل شدند که هنوز همچنان در کمپ های شبیه زندان در بلا تکلیفی به سر میبرند. بر اساس گزارش گاردین، آنان 3 سال پس از خروج از افغانستان هیچ امیدواری درباره اسکان مجدد خود در کشوری دیگر ندارند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. همایش نخبگان علمی و فرهنگی افغانستان در تهران، تاکید مقام‌های ایرانی بر ظرفیت قابل اتکای نخبگان مهاجر افغانستانی در حوزه فناوری. قدردانی دیپلمات طالبان در تهران از برگزاری همایش نخبگان افغانستان در ایران. و طالبان و رد گزارش شورای امنیت درباره حضور القاعده در افغانستان. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از ملت‌های عربی، اسلامی و آزادگان سراسر جهان خواست تا در رد و محکوم کردن پروژه کوچاندن اجباری ملت فلسطین از سرزمین خود بپاخیزند. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سالم محمد سلجوقی از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب دکتر، قسمی که مطلع هستید، دونالد ترامپ اخیراً طرح جنجالی کوچ اجباری اهالی غزه را مطرح کرده که با واکنش بسیار شدید گروه حماس، سازمان ملل، جامعه جهانی و بسیار از کشورهای عربی از جمله مصر و اردن مواجه شده. تحلیل شما پیرامون این طرح ترامپ و عواقبی که میتونه به دنبال داشته باشه رو میشنویم.
اولا با چنین طرح‌ها و دیدگاه‌های همان نظم کمی که در دنیا وجود داشت و ثباتی که در حوزه روابط دیپلماتیک میان کشورهای مختلف وجود داشت قطعا به هم ریخت و متاسفانه سبب نارامی روانی و روحی متحدین آمریکا هم در سطح بین‌المللی شد. کشورهای اروپایی هم از این ابراز نگرانی کردند، کشورهای اتحادیه عرب هم همچنان و همه مردمان مسلمان دنیا از این تر ابراز انزجار تنفر کردند و نشان داد که تحولات سیاسی در آمریکا باعث ایجاد آغاز یک مرحله صلح جهانی نخواهد شد، بلکه سبب تراکم و همچنین تجمع عقده‌های بیشتر در حوزه روابط میان ادیان مختلف، ملت‌های مختلف خواهد شد که نظم دنیا را بدون شک اخلال خواهد کرد و سبب تقابل ملت‌های ضعیف، ملت‌های مستعمره در برابر کشورها و قدرت‌هایی که به گونه‌های مختلف بر وضعیت سیاسی و اقتصادی آنها تسلط دارند خواهد انجامید. دنیا شاهد یک انقلاب و یک طغیان جدید در برابر سیاست‌های امپریالیستی قدرت‌های کلان به شمول آنچه که طرح از جانب آمریکا آمده قرار خواهند گرفت و دنیا وارد یک فاز جدید از مناسبات بین‌المللی خواهد شد، به گونه‌ای که قدرت‌های دیگر شک خواهد گرفت، طغیان‌های بیشتر ایجاد خواهد شد و مردم از هر گونه سیاست‌گذاری‌های آمریکا در منطقه متنفرتر و منزجرتر خواهند شد و این می‌تواند سبب تشدید جاذبه‌های گروه‌های افراطی و توریست در حوزه کشورهای خلیج و حتی دورتر از او بشه. لذا امنیت منطقه نه تنها که بلکه امنیت جهانی با این گونه برنامه ها کاملا به هم ریخت و در ضمن سبب نگرانی عامه شد و متاسفانه قطعا از آنچه که از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اقامه شد باید مورد تمکین همه نهادها، سازمان های حقوق بشری، نهادهای بین المللی و دولت های ملی قرار بگیره و باعث بشه که از این تصمیم ها کاملا بر بگردن و هیچ وقت غزر، مردمان غزر نباید کوچ بدن و این کوچ اجباری بدون شک نشانه از هر گونه تعصب است که دنیا انتظار شنیدن از جانب رئیس جمهور آمریکا نداشت. ولی متاسفانه یک چیز شنیدیم، همه مردم متاثر از یک حرفا و صحبت ها شده. حتی دولت های عضو ناتو، ملل متحد، تمام رهبری سازمان های سیاسی بین ملی شوکه شدن در برابر چنین صحبت و حرفی که هر لحظه برای انجام عملی از پای فشاری صورت میگیره.
جناب استاد، جنبش حماس روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه را روز خیزش جهانی اعلام کرده تا در این روزها ملت‌های جهان به اتخاذ مواضع واحد در مخالفت با بحث اخراج ساکنان غزه بپردازند و آن را با صدای بلند فریاد کنند. در این ارتباط تحلیل بفرمایید و اینکه این گونه خیزش‌های جهانی و مردمی در حمایت از فلسطین چه تأثیر خواهد گذاشت بر پیروزی حماس در مقابل این گونه توطئه‌ها و خونسازی آنها؟
بحث ایست که باید همه اینا تا سازمان های اجتماعی و سیاسی، در نهایت مردم دنیا، اونهایی که حس انسانی و بشر دوستی آنا جدا از مشترکات دینی واقعا به معنای واقعی خود وجود داره، باید در برابر چنین تصمیم ابراز انزجار بکنند و به عنوان یک توقیان، به عنوان یک عکس العمل و پروتست در برابر چنین تصمیم در دنیا صدا بلند بکنند. این صداها هم بگی با همدیگر توحید بشه و در اثر انرژی پیدا بکنه و پتانسیل کلانتری که بتواند از عملی شدن و اجرایی شدن این تصمیم مانی از برنامه جدید آقای ترامپ بشه. در غیر از او، اگر این برنامه تطبیق شد، دیگر همه ارزش های بشری در حوزه کار جمعی در سطر آرزوی ملل فرو پاشیده و دیگر معنایی نداره که به نام سازمان ملل چیز وجود داشته باشه، معنا نداره که کشورهای اسلامی سازمان داشته باشند و اتحادیه کشورهای دیگر که برای حقوق بشر و آزادی مدنی کار میکنه. بله، این نگرانی قطعا وجود داره و باید چنین اعتراض ها و چنین پروتست های از جانب همه ملت ها آغاز بشه تا یک از این تصمیم برمیده.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، و این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. شب خوبی داشته باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو در
و در آن سفای یاران دبار پامیر،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از برنامه کلام ناب. کارشناس محترم امروز برنامه ما حجت الاسلام حسینی قومی هستند که در رابطه با انس با قرآن صحبت میکنند.
و تمسک به حبل القرآن، به ریسمان قرآن چنگ میزن، و استنسح و احل حلاله و خرم حرامه و صدق به ما سلف من الحق. چجوری چنگ به قرآن بزنیم؟ اشکارش کنیم، قشنگ چاپش کنیم، تو خونه باشه، تو داشورت ماشین باشه، جهاز عروس خانم باشه؟ نه، اینا کافی نیست. 3 دستور حضرت راجع به قرآن دادن. 1، استنسح، یعنی از قرآن بخواه که تو رو نصیحتت کن. میدانید قرآن 3 بخشه، آیات نورانی قرآن 3 بخش. بخش اول آیات قرآن مواعظ اخلاقیه، بخش دوم آیات قرآن آیات الاحکام، احکام الهیه. 500 تا آیه یا بیشتر آیاتی که احکام دینی توش آمده، حکم تجارت درش هست، حکم نماز، حکم روزه درش هست، آیات روزه، آیات نماز، آیه تیمم، آیه وضو، آیه غسل، تجارت، معاملات، ازدواج، طلاق، اینا رو میگن آیات الاحکام. این دست دوم. دست سوم چیه؟ قرآن سه بخشه. بخش اول مواعظ قرآن، موعظه های قرآنی. قرآن موعظه، بخشی از آیاتش موعظه است. بعد نیست این رو هم بدانید، عنایت داشته باشید. در قرآن ما چند جور خطاب داریم. یه سلسله خطاب ها هست به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا. سال گذشته مشهد آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما بودم، اینجا تو حرم همین بخش خطابات قرآنی رو میگفتم. 89 مرتبه قرآن گفته یا ایها الذین آمنوا. ما نباید ببینیم قرآن چی خواسته از ما. 89 بار یا ایها الذین آمنوا. گاهی خطابات به مؤمنینه، گاهی نه، یا ایها الناس هست، گاهی خطابات به تعبیرات دیگری هست. بنابراین بخش اول قرآن شد مواعظ، موعظه های قرآن. امیر مؤمنان میفرماد واستنصحوا، از قرآن بخوان نصیحتت بکن. بخش دوم احل حلاله و حرم حرامه، حلال خدا رو حلال بشمار، حرامش رو هم حرام بشمار. بخش سوم صدق به ما سلف من الحق، صدق به ما سلف من الحق، قصه های قرآنی رو ایمان داشته باش، باور داشته باش. بخش سوم قرآن داستان های قرآنی، قصه های قرآنی. اگه از شما سوال کردن نام چند پیامبر در قرآن اومده چی میفرمایید؟ اگه اسم ما بپرسن آقا نام چند پیغمبر تو قرآن اومده؟ نام 27 پیامبر تو قرآن آمده. این قصه های قرآنه. غیر از داستان پیامبران، مثلا داستان حضرت موسی، داستان حضرت یوسف، داستان حضرت عیسی، داستان خاتم الانبیا، 27 پیامبر نامشون در قرآن، داستانشون در قرآن آمده. یا داستان‌های دیگر، داستان ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف، داستان‌های فراوانی که در قرآن هست. پس سه بخش شد. امیر مؤمنان می‌فرماید این سه بخش تمسک به قرآن به اینه: یک، مواعظ قرآن رو از قرآن بخوان نصیحتت کنه. دو، حلال خدا رو حلال بدان، حرامش رو حرام بدان. سوم، داستان‌های قرآن. باز من پیشنهاد میکنم، قطعا تأثیرگذار، ما فراوان آثارش رو دیدیم. عزیزان من، یکی از کتابهایی که خوب ما مطالعه کنیم در مجموعه کتابهای ما، کتابهای قصه های قرآن. اگه اهل کتاب هستید، اهل مطالعه هستید، برای خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، از کتابهایی که خوب ما داشته باشیم، قصه های قرآنه. در بازار البته فراوان از قدیم بوده به نام تاریخ انبیا، قصه های قرآن، ولی فکر کنم الان کتاب قصه های قرآنی که به قلم روزه و مناسب تره و حساب شده تر نوشته شده، کتابی اسم آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان به نام همین، اسمش هم همینه، قصه های قرآن. به زبان فارسی هست، به انگلیسی ترجمه شده، به زبان عرض کنم عربی ترجمه شده، اردو ترجمه شده، قصه های قرآن. اینم یه بخشی از مطالعات ما باشه. و نکته دیگری که میخوام عرض کنم، اصولا با قرآن انس بگیریم. عزیزان من، بگذیم من صادقانه بگم، ما متاسفانه انسمون با قرآن کمه. من یه قصه بگم، خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، من یه کتابی تازگی میخوندم شرح حال ایشون به نام نردبان آسمان، نردبان آسمان، علامه طباطبایی رضوان الله علیه. قبرشون حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، قبور علما کجاست؟ کنار قبر آیت الله عظما خونساری قبر علامه طباطبایی. تو این کتاب نردبان آسمان میخوندم که یه وقتی مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رفته بودن خونه علامه طباطبایی، آیت الله عظما گلپایگانی خونه علامه طباطبایی، از ایشون سوال کرده بودن از علامه طباطبایی که آقا این روزا به چی مشغول هستید؟ چه کار میکنید شما؟ چه کاری؟ چه کتاب مینویسید؟ مطالعه میکنید؟ کتاب مینویسید؟ چه کار میکنید؟ مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن که من چندی پیش مادرم رو خواب دیدم. مادرشون از دنیا رفته بوده. مادرم به من گفت، محمد حسین تو دنیا یه کاری کن که این طرف بازار داشته باشه. این طرف اینی کجا؟ عالم برزخ و عالم قیامت. پسرم تو دنیا یه کاری کن که این طرف اومدی اینجا بازار داشته باشی. من از مادرم سوال کردم مادر اونجا چی بازار داره؟ چی بازار داره؟ مادرم گفت که اینجا قرآن بازار داره. و من به خاطر این خواب مادرم تصمیم گرفتم تفسیر قرآن بنویسم. تفسیر المیزانشون نوشته 20 جلد. الان تقریبا 50 ساله که این تفسیر نوشته شده. من به شما عرض میکنم مطمئن باشید خبر من دقیقه. هر کسی بعد از علامه طباطبایی تفسیر نوشته حتما به تفسیر المیزان مراجعه کرده. من ندیدم کسی بعد از علامه طباطبایی تفسیر نوشته باشه و یکی از کتابهایی که بهش مراجعه کرده و استفاده کرده المیزان نباشه. گفت پسرم کاری کن اینجا بازار. چی بازار داره؟ قرآن اینجا بازار داره. واقعا عزیزان من ما با قرآن صادقانه میگیم. حالا ببینید همین امروزمون رو حساب کنید. چند ساعت از خواب بیدار شدید؟ 14 ساعته، 12 ساعته، 15 ساعته، نمیدونم. اگه 7 صبح پاشده باشید بعد از نمازتون خونده باشید دوباره خوابیده باشید 7 هم که باشده باشید الان 12 ساعته بیداری. زودتر پاشده باشید 13، 14 ساعت هر چقدر. الان این 14 ساعته ما چند دقیقه برای قرآن وقت گذاشتیم؟ همین امروز چقدر قرآن خوندیم؟ چقدر تفسیر مطالعه کردیم؟ چقدر قصه های قرآن خوندیم؟ توجه به قرآن.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتون.
دوستان و شنونده های گرامی به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم غباری